بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت مجید محترم و بسیار سپاسگزارم از لطف و عنایت همیشگی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به ویژه استاد ارجمندم حضرت حجت الاسلام المسلمین دکتر نجف لکزایی، که در مباحثی از این قبیل همیشه پیشتاز هست و جلوتر از بقیه حرکت میکنه و امروز حقیقتا این پژوهشگاه نقش قطب علوم سیاسی رو در کشور به عهده گرفته. از برادر ارجمندم جناب آقای دکتر شیخ حسینی، دبیر محترم این کمیسیون هم کمال تشکر رو دارم. الحمدلله کمیسیون خیلی خوبی هست، مقالات مناسبی رو تونسته تولید بکنه. برنامه‌ای که امروز پیش بینی کرده یک برنامه بسیار جذاب، یعنی هر مقاله‌ای یک ناقد داره که از قبل مقاله رو دیده و انشاءالله نقد میکنه، و کسانی که در این کمیسیون شرکت میکنن انشاءالله دست پر از کمیسیون خارج میشن. این یکی از ویژگی‌های خوب کمیسیون امروز ماست که جنبه تشریفاتی نداره، حقیقتا یک کارگاه علمی بزرگه که برای همه ما قابل استفاده و بهره برداری است. من قصد صحبت طولانی ندارم، فقط چند دقیقه حسب الامر استاد ارجمندم چند نکته رو عرض میکنم تا زودتر ارائه مقالات آغاز بشه. حکمرانی در این عصر یک امر فوق پیچیده است، هر چقدر هم جلوتر میریم پیچیده تر میشه. حالا من بحث گلوبالیزیشن رو مطرح نمی کنم، بحث جهانی شدن رو، چون با چالش هایی از قبل روبرو بوده. با ظهور کرونا هم چالش های جدیدی پیش روی جهانی شدن یا گلوبالیزیشن قرار گرفته، اما واقعیت این هست که فضای مجازی در حال یک تمدن سازی است، یعنی یک تمدن تازه ای رو داره در دنیا خلق میکنه با معادلات جدیدی، که حالا ممکنه نوع تازه ای از جهانی شدن هم در آینده در پس از کرونا دوباره خلق بشه، یعنی جهانی شدنی که عیوب و اشکالات قبل رو نداشته باشه. این تمدن تازه که مبتنی بر فضای مجازی هست چنین جهانی شدن رو به وجود بیاره. من فقط یک نمونه از تغییرات رو میخوام عرض بکنم که این یک نمونه هم نمونه اساسی هست، و اون تغییر تدریجی نظم نیشن استیت هست در شرایط تمدنی که فضا مجازی داره به وجود میاره. البته ممکنه شما بگید در کرونا نیشن استیت دوباره تقویت شد به دلایلی، ولی خب این گذرا هست. به هر صورت فضای مجازی داره به جای در واقع نظم دولت ملت یه نظم تازه‌ای رو میاره که در این نظم شرکت‌های چند ملیتی، شرکت‌های غول و بزرگ در اقصا نقاط دنیا، به ویژه آمریکا، کشورها رو اداره میکنه. دولت ها نقششون بسیار اندک میشه، حتی اقلی میشه. اگر در گذشته در مباحث نظری فقط اینها رو میگفتیم، امروز در حوزه عمل شاهد این هستیم که داره چنین اتفاق میفته. این اتفاق هم فقط برای کشور ما نمیفته، برای خود ایالات متحده میفته، برای خود غربی ها در این اتفاق میفته. لذا اونهایی که هراسناکن از پیامدهای چنین اتفاقی دارن تدبیر میکنن، دارن در واقع سیاستهای جدیدی رو وضع میکنن که جلوی بعضی تهدیدات این نوع در واقع حکمرانی تازه رو بگیرن. در چنین شرایطی ما هنوز از جهت تئوریک ساختمان حکمرانی اسلامی مطلوب رو بنا نکرد. یه علم اجمالی داریم، اما همونطور که عرض کردم مسئله خیلی پیچیده است و داره پیچیده تر هم میشه. فرض بکنید ما ساختمون تئوریکمون یه ساختمون 100 طبقه است، نه یه ساختمون 5 طبقه و 6 طبقه. از فوندانسیونش باید شروع بکنیم تا تک تک طبقات تا برسیم به طبقه 100. یک برج عظیمه. ما باید از جهت تئوریک طبقه به طبقه این رو بنا کنیم و بالا بریم. دهها و صدها گره نظری وجود داره در این ساخت طبقات این برج که باید پاسخ داده بشه و کسانی میتونن اینها رو پاسخ بدن که غرق بشن در بحث‌های حکمرانی، یعنی هم در حوزه نظری کاملا اشراف داشته باشن به تازه ترین نظریات حکمرانی، هم بالاخره در حوزه عمل تجربه‌ای در حکمرانی داشته باشن، یعنی خیلی ذهنشون انتزاعی نباشه. علاوه بر گره‌های نظری که عرض کردم باید باز بکنیم، چون که استاد محترم فرمودن در وادی ایده های عملی، تاکتیک ها، استراتژی ها، اینها هم باید ورود بکنیم. ما برای هر شرایطی باید ایده داشته باشیم. اگر از ما سوال بکنن ایدتون برای حکمرانی در این شرایط چیه، باید بتونیم پاسخ بدیم. شرایط اقتصادی به هم خورده، نقدینگی افزایش بده کرده، داره کشور رو از بین میبره، یعنی اقتصاد کشور رو داره نابود بکنه. اگر از ما سوال کردن ایده حکمرانی شما چیه در برابر این وضعیت افزایش در واقع افسار گسیخته نقدینگی، باید بتونیم بگیم ایده ما اینه. در منطقه اتفاقی افتاده، حالا من سیاسی صحبت کنم اقتصادی صحبت نکنم، در منطقه اتفاق مهمی افتاده، ایده شما برای حکمرانی در مواجهه با این اتفاق چیه، باید بتونیم پاسخ بدیم. یعنی اینطور نیستش که ما بتونیم یه پایه‌ای رو بذاریم بعد اختیار بدیم به یک سری افراد که هر طور خواستن عمل بکنن بدون برقراری یک نسبت روشن با اون در واقع ساختمان تئوریکی که ازش صحبت کردم. من فکر میکنم مهمترین ویژگی حکمرانی اسلامی مطلوب حکمرانی علمی است. یعنی حکمرانی اسلامی مطلوب حکمرانی میلی و حکمرانی ذوقی نیست. باید توأم با حجت شرعی باشه، یعنی یا از دل قرآن و سنت به دست اومده باشه یا از مبنای عقلی و سیره عقلا و علم. علم رو ما بالاخره براش رسمیت قائلیم، بنای عقلا رو بهش در واقع وجاهت میدیم، بهش اعتبار میدیم. اینگونه نیستش که بنای عقلا و علم برای ما در یک سطوحی حجت آور نباشه. و لذا حکمرانی علمی که صحبت میکنیم منظورمون حکمرانی عرفی و سکولار در اینجا نیست. من خواهش میکنم به این مطلب دقت بشه. نکته آخری که میخوام عرض بکنم و خیلی وقتتون گرفتم این هست که ما امروز داریم از تمدن نوین اسلامی صحبت میکنیم، یعنی میخوایم که قدم بگذاریم در مسیر یک تمدنی که انقلاب اسلامی این خودباوری رو در ما برگردونده. یعنی ما خودباوری تمدنی از دست داده بودیم، آرمان احیای تمدن اسلامی رو از دست داده بودیم، یعنی ضعیف، به شدت ضعیف شده بود در دوران قاجار و در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم. انقلاب اسلامی این آرمان رو احیا کرد، این خودباوری و اعتماد به نفس ما برگردوند و با پیشرفت‌های علمی و فناوری که رخ داد در این 40 سال و اتفاقات خوبی که رخ داد، زمینه ای رو باز کرد در این که ما قدم بگذاریم در مسیر تمدن سازی. نه اینکه امروز در اتمسفر تمدن داریم تنفس میکنیم، نه، در آینده انشاءالله اتفاق بیفته. من میخوام عرض بکنم بخش مهمی از تمدن امروز اون نظم سیاسی و اون معادلات و مناسبات سیاسی پیشرفته ایست که در جامعه حاکم هستش. یعنی وقتی میگیم تمدن دیگه نریم سراغ معماری و شهرسازی فقط و دنبال یه سری عینیت‌های فیزیکال، گرچه اونها هم مهمن در جای خودشون و به هیچ وجه ما منکر اونها نمیشیم، اما اون چیزی که امروز میتونه ما رو متمایز بکنه از تمدن عظیم غرب که رقیب اصلی ما محسوب میشه، اون نظم سیاسی و اون معادلات و مناسبات سیاسی جدیدی است که بر اساس اسلام ما ارائه دادیم و چالش و ارتباط جایگزین نظم سیاسی سکولار هم در کشورمون بکنیم هم به تدریج در جهان. لذا میخوام عرض بکنم توجه بکنیم که داریم چه کاری رو دنبال میکنیم و چه افقی پیش روی ماست و چقدر این کار پر اهمیتی هست و چقدر دشوار هست و انشالله از عهدش برمیاد. یعنی ما به لطف الهی نیروهای خیلی خوبی داریم در حوزه علوم سیاسی، چه پرورش یافته های حوزه، چه دوستانی که در دانشگاه ها رشد کردن زیر نظر اساتید خوبمون مثل جناب استاد لکزایی. من امیدوارم نسبت به آینده که انشالله بتونیم قدم به قدم جلو بریم و به نقطه مطلوب نزدیک بشیم. به هر صورت عذرخواهی میکنم و تصدیقی که دادم، آرزوی توفیق و بهروزی دارم برای همه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.